بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی آیات فقهی توسط حضرت آیت الله حاج مهدی مرواری، چهارشنبه 17/12/1390، ستاد تفسیر و حوزه علمی خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب عرض شد در این آیه کریمه سوره طلاق که اون هفته تعرض کردیم ازش استفاده می شود به این که طلاق باید در حال طهر باشد، طهر غیر موافقه، را اقل اون جهت اول که طلاق باید در حال طهر باشه این جهت استفاده میشه. حالا با یک تقریبی میشه گفت که طهرم باید طهر غیر موافقه باشد. و بعضی از روایاتی هم که ناظر به آیه کریمه بود برای شاهد اون هفته عرض کردیم که پس آیه کریمه این بود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده. البته خطاب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هست، ولی حکم تعمیم داره، خطاب به حضرت است. منطقه اذا طلقتم باز اونجا عمومیت داره، منطقه حضرت را گفتن حضرت را که مخاطب قرار دادن. خب به اعتبار این است که علیه حال حضرت به عنوان پیغمبر و رهبر و مأمور به تبلیغ این حکم هستن، لذا خطاب به این صورت آمده. و خود پیغمبر هم شرارواره مشمول این حکم هستن، کما اینکه امت هم که اذا طلقتم النساء دیگه این حکم شامل امت هم به نحو صراحت هست. بعد اینجور معنا شد که فطلقوهن لعدتهن، گفتن لام برای توقیت هست، یعنی طلاق بدهید این زنها را در وقتی که بعد از طلاق دیگه عده شروع بشه، در وقت عده شون بلا فاصله طلقوهن لعدتهن، که وقتی طلاق دادید دیگه عده از اونجا شروع بشه. و با کمک آیه دیگری که در باب عده رسیده و المطلقات و یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، که در اونجا قروء به معنای اطهار تفسیر شده در روایات ما، ولو بعضی مثل ابو حنیفه در اونجا مخالفن، اما حالا بسیاری از عامه و تمام امامیه طبعا اتفاق دارن به این که اقراء در اونجا قروء در اونجا به معنای اطهاره. بنابراین پس عده عبارت است از طهر، از سه طهر. در این آیه کریمه هم فرموده شده که طلقوهن لعدتهن، طلاق بدید که متصل باشه در به عده و دیگه زن بلا فاصله عده نگه داره، پس باید پاک باشه تا اینکه طلاق واقع بشه. این تقریبا مسئله بود که صحبت شد. روایات هم در روایات هم در همین مسئله دلالت داشته است. البته حرفای دیگری هست، وجوه دیگری گفته شده که حالا مثلا تطلقوهن لعدتهن را گفتن تطلقوهن قبیل عدتهن، مثلا قبل از این که حالا عده شروع بشه، که ما حسن جمع کنم که اشکال نداره، حالا حیزم که باشه بعد به طلاق داد بعد تب کنه حیزش تمام بشه، مثلا بعدن عده نگه داره. اینجور وجوهی هم عرض کنم که گفته شده در اونجا، که اینا دیگه خب با کمک روایات و به استثار از خود آیه اون وجود در حقیقت تضعیف میشه. یا مثلا بسیاری از عامه، یعنی حتی بلکه اکثر عامه قائل هستن که ولو طلاق در حال حیض حرامه ولی باطل نیست و استدلال کردن به بعضی از روایات نبوی که اون روایات هم اون هفته خونده شد که در روایات ما تکذیب اون روایت به اون جوری که عامه فهمیدن تکذیب اون روایت آمده که روایات ما اون جریان را به اون صورتی که عامه ازش استفاده کردن گفتن برخلاف واقعه. اون چه پیغمبر فرمودن که راجعه ها، این به معنای اصلا که اون نیست، یعنی اون عقد اون طلاق صحیح تو برو رجوع کن، نه راجعه ها یعنی عقدت باشده، رجوع معنی رجوع لغوی، یعنی اشاره کردن به اینکه اون به عبدالله ابن عمر گفتن که راجعه ها برو به زنت برگرد، زنت برگرد و اینکه طلاق صحیح در عده اون تو برو برگرد، یعنی طلاق صحیح نیست، برو با هم زندگی کنیم، ببین از با هم زندگی کنیم و راجعه ها این تعبیر آمده منتها عامه از این راجعه ها فهمیدن که نه اصلا طلاق صحیح هست و امام پیغمبر که فرمودن راجعه ها یعنی که برو در عده رجوع کن، طلاق صحیحه منتها حق داری بری در عده رجوع کنیم، اینا دیگه این هستن اصلا که صحبت شد. حالا در جمله بعد یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده، عده را احصاء کنید، نگه دارید، ضبط کنید که کی عده تمام میشه و احصوا العده، یعنی به اصطلاح حساب عده را داشته باشید، در که طلاق دادی و احصل عده، این از هر چون معنی دیگر امثال شده باشه اما این شاید دورش بیشتر باشه، و احصل عده یعنی عده را شمارو کنید و فایدهش اینه که خب چون در آخر زن در ایام عده همزور زوج در ایام عده یک احکامی در اینها مترتب میشه که باید عده را باید منجبت در دستشون باشه که اون احکام را مخالفت نکنن یا از اون احکام ترخیصی جای استفاده کنن. مثلا خب در ایام عده زوج حق رجوع داره، میتونه برگرده، حتی از مطلقت رجعی اگر طلاق رجعی هست، اگر در طلاق های رجعی مطلقه رجعیه در حکم زوجه حق استمتاع به اصطلاح داره، مثلا یا در انفاق در زن واجبه، خب اینا احکامیست که بر عده مترتب میشه، ولی بعد که عده تمام شد یه خب این مسائل تمام میشه، اصلا احکام خاصی برای عده داره، مثلا گفته شده که عده را احصاء کنید، شماره کنید که مضبوط باشه و اشتباه نشه، و تقوا الله ربکم، خب دیگه همه به تقوای الهی که لابلای احکام خدای متعال که در قرآن کریم آمده محفوظه، به این جهات هست، این یه تقریبا مثل به اصطلاح بازی اجرایی این احکام هست، پشتوانه اجرایی احکام الله تبارک و تعالی هست که اگر دقت فرمایید قرآن مثل یک کتاب قانون نیست، یا یک قانون تدوین شده که حالا یک صورت خشک و جامدی، نه محفوف است، معارف اصولی با فروعش با اخلاقش با همه با هم مخلوق اصلا مخلوط و خودش یک ضابطه بسیار محکمی را تشکیل میده که در ضمن این که دارن به احکام تعرض میکنن باز اشاره میکنن به اون مسئله زیربنایی و اتقوا الله ربکم. خب لا تخرجوهن من بیوتهن، دیگه داریم که آیه تا حدی تمام بشه. این حالا الان بحث ما در شرایط طلاق است به لحاظ زمان و امثال اینها، بحث در شرایط طلاق. اما چون یه آیه کریمه قدر از اون که آیه کریمه یکی از شرایط طلاق را خب تعیین فرمود که طلاق باید در حال طهر واقع بشه، ولی خب حالا اینها دیگه باید احکام عده است، احکام عده رجعی در زیر این آیه ذکر شده. از اون که بیا آیه تا حدی تمام شده باشه اینها هم ذهن بکنیم. لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبینة فتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. یکی از وظایفی که برای شوهرها و برای زنها تعیین شده در عده رجعی این است که لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن. مرد حق ندارد زن را از خانه خارج کند، از خانه ای که در اونجا سکونت داره. در وقتی که ازدواج کرده بودن در یک خانه ای زندگی می کردن، این باید فرصت بده که زن در همین خانه سکنا داشته باشه. حالا در اینجا که دو وجه در توضیح و این مقدر در توضیح و تفسیر و تبیینش گفته شده، یک وقت اینه که این لا تخرجو هنم بیوت من بیوت هنم در حقیقت این مصداق همون وجود یکی از مصادیق انفاق است که نفقه زن رجعی در شوهر واجبه. خب از جمله نفقات هم مثل سکنای زنه و توی خانه دیگه پس نباید شوهر این را از خانه خارج کند. مثلا لا تخرجوهن من بیوتهن از این باب، یعنی مصداقی از مصادیق وجوب نفقه. وجه دیگه است که نه، این یک حکم خاصی نفقه بالاخره خب بله سکنا واجبه، اما اینکه حالا از این خانه خارج نشه، حالا ممکنه که مثلا از این خانه دیگری در این زن اجاره کنه و خودش هم خود شوهر هم در این جای دیگه زندگی کنه. پس تنها مسئله نفقه نفره نیست، نه یک عنایتی هست، یک حکم تعبدی هست. این خانه ای که شما در اونجا زندگی می کردید الان هم شوهر در اونجا هست، که از این خانه خارجش نکنید، این عنایتی به این مطلب هست. خودش یک اصلا که یک تعبدی منتها در اساس یک حکمتی که مثلا گفته شده که حالا در صورت چون زمینه رجوع بیشتر پیدا بشه، اینا وقتی در یک خونه با هم باشن و با هم زندگی کنن که بسا باز فرصت رجوع هست، یعنی زمینه های درگشت وجود دارد. به این لحاظ گفتم خود این یک حکم تعبدی که مرد حق نداره زن را از اون خانه ای که در وقت با هم ازدواج می کردن اون را خارج کنه. بله آقا؟ مثلا دیگه حالا این یه حدود سخیش باید بررسی بشه، چون ممکن در درد این جهازش احتمال اون نداره که از ظاهر آیه استفاده میشه به نظر اجمال عرض میکنم تا الان بعد تفریق فروعش باز به جلسه بعد باشه. بله خب بله اونم خب اون دیگه باز یک معونه ای مخواد دیگه باز استادیس خوری این روی روال عادیه دیگه، همزه زندگی کردید همینجا باشید دیگه. شاید به اصلا خود این حالا این اول شوخیه، این خود یک خانه خاطر انگیزه به بیشتر زمینه را زمینه الفت را که اگر به عکس نباشه چون میکنه تا حالا همه دعوا و جنگ و دعوا از امروز شما حالا این یک شروع شرحی جاره که بعدا نبرا میکنم بعدش به کمک روالات اینها باید مثلاش مطرح بشید. خب لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، خود اونها هم هر نبنا خارج بشن از خونه، ولا یخرجن، نه شما اونها را اخراج کنین و نه اونها باید خارج بشن. چون ممکنه گفته بشه که خیلی خوب در مد حرام است که اونها را اخراج که زن را اخراج کنه، اخراج نکنه، یعنی درشون مجبورش نکنه به خروج، ولی حالا خود زن آمد و خارج شد دیگه اشکال نداشته باشه. نه گفتن نه شما اونها را اخراج کنید، کهنی دوست کنید که از خانه خارج بشه، اونها هم حق ندارن خارج بشن. در این لا یخرج نه هم دو نظر هست در لا یخرج نه. یکی این که این لا یخرج نه از این بابت که چون مطلقه رجعی در حقیقت زوجتون و خروج زوجه بدون اذن زوج حرام است از خانه، اینجور مثلا گفته شد. گفتن این لا یخرج نه در حقیقت تطبیق همان است که المطلقت و رجعیه زوجه هست، یکی از احکام زوجه این است که زن حق نداره از خانه خارج بشه بدون اذن، ولی لذا گفتن این لا یخرج نه یعنی لا یخرج نه بدون اذن، اما اگر اذن داد اشکال نداره. ولی این وقت دیگری هست که نه، گفتن لا یخرجن مطلقه و چه اذن بده چه اذن نده زن با تو خانه بمانه، او تا حدی حد که دیگه ضرورت یه هست بدون ضرورت از خانه بیرون نده، ولو شوهرم اذن داد به خروج این خلاصه دو سه ماه را باید در اون خانه توقف داشته باشه. اصلا این خودش یک اصلا که محل بحث هست فقه هم که آیا چون روایات هم شاید اختلافی در بین روایات هم هست در این زمینه به طبال دیگه گفتن از کنم بدون شما مثلا روایات مطلقی در اینجا داریم این جواهر جلد 32 جواهر صفحه 331 در موثق اطاق ابن عمار هست که از وسال آزست دادن باب 18 از ابواب عدد، حالا وسائل دیگه چاپ جدید و قدیم داره فقط بابش رو تعیین کردن. سألت ابوالحسن علیه السلام عن المطلقة أين تعتد؟ قال في بيت زوجها. کجا عده نگه داره؟ گفتن در بیت زوجها. خب این فقط دارد میکنه داریم که عده‌ای در ایام عده باید در خانه شوهر در اونجا در خانه که شوهر هست. در لباس دیگری در خبر ابی بصیر هست که انا احدهما علیهما السلام که عن المطلقه عین تعتد قال فی بیتها که اذا کان طلاقا له علیها رجعه. در بیتهای همون بیتی که با هم هستن دیگه در بیت زن، یعنی بیتی که زن در اونجا بوده در وقت طلاق، فی بیتها که اگر طلاقی باشد که طلاق رجعی باشه که مورد بحث همین لیس له که ان یخرجها ولا لها که ان تخرج حتی تنقضی عدتها. چین آیین لباس هم مطلق از آن شما نه اون میتونه خارج کنه و نه هم اون حق داره خارج بشه حتی تنقض اتفاق. یا در موثقه جماعه سألت عن المطلقه اینه تعتب قال فی بیتها لا تخرج. مثلا اینجا داره به این ارادت زیارتن خرجت بعد نصف اللیل و لا تخرج نهارن. این را یک واضح حکم تعبدی خاص اگر مخواد زیارت بیداره مثلا زیارت اقاربش نزدیک کنید حالا اگر یا زیارت مطلق اگر مثلا زیارت اصطلاحی مراد زیارت مثلا اعطای مقدسه رو نسازم ولی خب بعیده دیگه اگر زیارت هم اینه مخواد بره به مثلا زیارت نزدیکانش و اقاربش خرجت بعد نسله ولا تخرج نهارا ولی فلها ان تحج حتی تنقض عدتها حتی حجم برای حجم نمیتونه خارج بشه اصلا که حتی تنقض عدتها. خب اینا مطلقه دیگه یعنی صلت اذن و یه حرفا در اونجا مطرح دید منطقه اصلا که در مقابل بعضی از روایات هست که ازش استفاده میشه که اگر زوج اذن بده اشکال نداره اصلا بزرگ شما بله صحیحه حلبی که روایت معتبر هم هست که در این رسائل در هم باب 18 از ابواب عدد در کتاب نکاح در کتاب طلاق صحیح الحلبی که عن علی عبدالله علیه الصلاه والسلام لا ينبغي للمطلقة ان تخرج الا باذن زوجها لا ينبغي للمطلقة ان تخرج الا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثه قروء او ثلاثه اشهر ان لم تحل. خب اینجا لایندقی به مطلق افتر لایندقی همطور که مکرر شاید صحبت شده لایندقی به معنای لایتیستر یعنی لایندقی معناش کراهت نیست یا مثلا اینها نیست در لسان روایاتی در احکام وقتی گفته میشه بدون قرینه اگر ذکر بشه ازش استظهار وجوب و حرمت اینها میشه چون لایندقی بنای لایتیستر لشم توی هم در اله آن توی چلاخندر یعنی لایمکن لایتیستر قابل دسترسی نیست لایندقی للمطلقه ان تخرج الا به اذن زوجها. خب اینجا تصریح داری که زوجش میتونه اذن ده الا به اذن زوجها پس زوج میتونه اذن ده حتی تنقضی عدتها. از سمجه روایت دیگری از معایت معمار هست که تعبیر اینه که المطلقتو تهجو فی عدتها که انتابت نفس زوجها که اگر زوجش راضیه ابن نداره حج داره. پس یه دستیل این روایت مقیده اون مطلقات را میشه تغییر کرد حتی آیه کریمه ای که لا یخرجنه خب یه مطلقش دیگه که در آیه و چه ذلك لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجنه یعنی لا یخرجنه به غیر اذن خودشون بدون اذن خواهیم از باب این که بالاخره شاید همون وچه اول که بالاخره این مطلقه رجعی در حکم زوجه است و با اذن میشه خارج بشه اصلا دور شما. البته مثلا سالگاه در اینجا یک بحثی دارند و راجع به همین جهت یک کلامی هم از فضل نشازان در اینجا ارزم که نقل میکنن که البته کلام فضل ظاهرا کافی نقل کرده چون کافی خیلی وقتا در فروع از فضل نشازان فضل نشازان خودش صحیح بوده صحیح صحابه مجتهد بوده و استنباط میکرد در هر حال یک کلمات مفصلی از فضل نقل میشه، از جمله این معنات به عبارت خود فضله. ایشون فرموده که این معنا خروج و اخراج لیسه هو ان تخرج المرأة الى ابیها که او ان تخرج فی حاجت لها که او فی حق به اذن زوجها مثل معتم و ما اشبه ذلك و انما الخروج و الاخراج ان تخرج مراغمتن و یخرجها مراغمتن فهذا الذی نهى الله عنه. میگن معنای خروج و اخراج که این نیست که شامل بشه حتی اذن را، اگر شوهر اذن داد که اصلا اخراج صادق نیست، خب اذن بده رو خارج بشه، و اگر هم که اذن داد باز اون انگخروج نه شامل این نمیشه. خروج و اخراج اینه که خواسته باشه بدون اذن او یا شوهر او رو زور کنه که به رغم همه تو باید خارج بشی، یا زن بدون اطلاع شوهر به رغم همه تو شوهر خواسته باشه خودش از خانه خارج بشه. مراد اینه و انما الخروج و الاخراج ان تخرج مراغمتن و یخرجها مراغمتن، یا زن بدون اذن خارج بشه به رغم شوهر، یا شوهر او را خارج کنه با زور. فهذا الذی نهى الله عنه فلو کان امرأة استأذنت ان تخرج الى عبدیها او ان او تخرج الى حق لم یقل که انها خرجت من بیت زوجها. حالا ایشون استدلال عرفی، اگر یک زنی با اذن در خارج میشه گفته نمیشه که این زن از خانه شوهرش آمده بیرون خارج شده. ما هم بگم این خرجت لابد به مناسبت حکم موجود که در اینجا هست انصراف داره به این که بدون اطلاع. ولا یقال فلان اخرج زوجته من بیتها که اینما یقال ذالک اذا کان ذالک علی الرغم و سخته بلا انها لا تريد العود الی بیتها. فلان تا این که فرموده که این اصحاب الاثر و اصحاب الرأی و اصحاب التشیع قد رخصوا لها فی الخروج الذی لیس علی السخط و الرغم و اجمعوا علی ذالک. خودش هم دیگه از فضل خود همین کلمات کافی نقل میکنه. این سرای تاریخ فقه و تفقه و اجتهاد و اینا به این معنای معروفی که ما در این روز بین فقهای ما رسمه، این کلماتی که فضل کافی از مردم فضل نقل میکنه به درد اون دست میخوره که این همین فقهی که الان ما داریم و استظهار رو نمیدونم تمسک و فلانی حرفا و این که مقید نبودن، مقید نیستن به این که حالا به عین عبارت روایت فتوا بدن در مقابل اخباریینی که اونا از اون تعصب خاصی در اینا دارن، این کلمات فضل خودش شهادت میده در این که همین روش معمول فقها که الان هست اهل استنباط و استدلال و جمع بین روایات و این در کلمات فضل تقریبا ظاهره. چون یه لعن المستعمل فی اللغه هاد الذی وصفنا، چون که فرموده بعدم استدلال به اجماع کرده اصحاب اثر لابد منظورشون که اصحاب حدیث هم مثلا نگه اهل حدیث و یک نوع حالا اخباری مثلا محدثی اصحاب رأی و اصحاب تشیع حالا سه تا اصحاب رأی لابد مثل ابو حنیفه و قارن به سیاس اینها اصحاب تشیع هم که لابد خود شیعان امامیه. حالا ایشون اصحاب اثر را خارج کرد دیگه از اصحاب تشیع. این اصحاب الاثر و اصحاب الرأی و اصحاب تشیع قد رخصوا لها فی الخروج الذی لیس علی السخط یا علی السخط، اینو خروجی که با اذن باشه نه با اخراج و این حرفا مرخص کردن و عجم او علی ذلک. مرحوم فضل ادعای اجماع هم کرده در این جهان، اینم از دعوای اجماعیست از متقدمین زمان فضلی که قبل از کلینی و اینها هست. ایشون مرحوم فضل یه در تقریبا در قدرت سغرا و من در اوائل قدرت سغرا بوده که به وفات اون سنه 200 یعنی 260 میدارم باشه قبل از 260 در 265 رفته بود بله مثلا اصاب رای رو میگنی اصاب اجتهاد معنا کنیم مثلا بله بله یه اصاب اصل لابد اونم که یه داریم به ظاهر اخبار تاگه متنسکن مثل سنخ فکر اخباری نه هم در شیعه هستن هم در سنی هستن مثلا احمد ابن حنبل و اتباع اونا که حتی مثل همین از اون سلفیگری ها اینا طبعا اخباری های عامه هستن در مقابل بلا ها یالا نه اکثر که در حسب این نفق اخباری هم در عامه هست هم در شیعه هست یعنی تعبد خاصی و جمود خاصی دارن به الفاظ مجرد این که ما بخوام یک حالا استنباطی نمیدونم تعدی از مورد و این حرفا رو میگن یه عمل به قیاسه و یه حرفا در همون وقت هم مثل فضل و مثل عبدالرحمن و حتی زراره و جمعین ها متهم به این مسائل بودن یعنی که اینا عمل به قیاس میکنن ولی خب این عمل به قیاس در اونجا نبوده ولی همین بحثی الان بین اصلا که اخباری ها و اصولی ها مطرحه در همون وقت هم همین حرف مطرح در علایه حال این که اصلا که پس این لایق رو بنابراین میشه گفت که به مقتضای روایاتی که در اینجا هست این لایق رو جنه و لایق رو جنه فلان این تقیید میشه که از امزور شما صورت اعز اگه با اعز یه اشکالی نداره حالا اون دنبالش انشاءالله باشه درد که الله 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 ال